بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه و شریف. یکی از مضامینی که در روایات وارد شده مضمون استخاره هست. در محاسن برقی روایتی رو نقل میکند از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودن اذا اراد احدكم امرا فلا یشاورن فیه احدا من الناس حتی یبدع فیشاور الله. وقتی شما کاری رو میخواید انجام بدید، مشورت با دیگران نکنید، ابتدا مشورت کنید با خدا. قلت و ما مشاورت الله، مشاوره با خدا چگونه است؟ قال یبدع و فیستخیر الله فیه اولا ثم یشاور فیه فانه اذا بدع بالله تبارک و تعالی اجر الله له الخیرته علی لسان من یشاء من الخلق. حضرت می فرماید ابتدا استخاره در این امر بکنه از خدا، سپس با دیگران مشورت کنه. کسی که ابتداعاً از خدا آغاز میکنه، این خداوند تبارک و تعالی اون چرا که خیر است برای او بر لسان هر کسی که خدا بخواد قرار میده. این مضمون استخاره که در روایات ما وارد شده به معنای طلب خیر شخصی که میخواد یک کاری بکنه، از خدا بخواد که اون چی که خیرش هست، خیر در این کار هست، براش قرار بده. مضمون این روایت این است که وقتی کسی چنین چیزی رو خواست، خیر رو از خدا خواست ابتدای کارش، بعد با کس دیگری مشورت میکنه، اون وقت خدا چون این ابتداعاً از خدا کمک خواسته، خدا بر زبان اون دیگری اون چرا که خیر است برای او قرار میده. یعنی اون مشورتی که دیگران به او میدهند اون موقع مشورت خیری خواهد بود. این مضمون استخاره در ادعیه ائمه علیهم السلام هم وارد شده که مهمترینش دعای استخاره امام سجاد علیه السلام هست در صحیفه سجادیه، که حضرت با این تعبیر آغاز میکنن، میفرمان اللهم انی استخیرک به علمک فصل علی محمد و آله. خدایا من از تو، از علم تو، به علم تو طلب خیر میکنم. بعد طبق معمول صحیفه بلا فاصله صلوات بر پیامبر و آل پیامبر علیهم السلام رو مطرح میکنه حضرت، که بارها عرض کردم که این به خاطر این است که در روایات وارد شده که خداوند وقتی دو تا دعا بکنی یکیش رو اجابت کنه، تعبیر روایت این است که خدا می فرماید من حیا می کنم که اون دیگری رو اجابت نکنم. و چون دعای بر پیامبر و آل پیامبر قطعا اجابت میشه، این رو همیشه اهل بیت ضمیمه می کنند به ادعیه دیگه. حضرت می فرماید اللهم انی استخیرک به علمک فصل علی محمد و آله وقذلی بالخیره، برای من اون چرا که خیر است شما حکم کن. و الهمنا معرفت الاختیار، به ما الهام کن تا ما درست رو بتونیم انتخاب بکنیم. که این خیلی مهمه که خدا انسان رو به گونه ای قرار بده، در وضعیتی قرار بده که انتخاب انسان انتخاب درست بشه. بعد حضرت فرمود وجعل ذالک، یعنی همین الهام معرفت اختیار که به ما دادی که ما بتوانیم درست رو انتخاب بکنیم و این حالی که ما پیدا میکنیم، این رو ذریعتن الى رضا به ما قضیت لنا، این رو وسیله ای قرار بده برای اینکه ما راضی باشیم به اون چی که تو برای ما حکم میکنی. و تسلیم لما حکمت، و ما تسلیم باشیم در مقابل اون چی که تو حکم میکنی. فأزح عنا ریب الارتیاب و ایدنا بیقین المخلصین. از ما شک رو دور کن و ما رو به یقین کسانی که اونها پاک و خالص شدن مؤید بگردان. که حالا این فراز اول و دوم حضرت به این نکته اشاره دارن که انسان باید طلب خیر کنه از خدا، که در این روایت آمد که اول با خدا مشورت کنید تو هر کاری. دوم این که وقتی طلب خیر کرد باید ایمان داشته باشه که خداوند برای او خیر رو رقم میزنه. وقتی این از خدا خیر رو خواسته، ادعونی استجب لکم، اقتضا میکنه که خدا هم اجابت میکنه، خیر رو برای او قرار میده. و این آدم باید راضی باشه به اون چه که برای او تقدیر میشه اینجا، که وجعل ذالک ذریعتا الی رضا بما قضیت لنا، که این حالی ما پیدا بکنی که راضی باشیم به اون چه که قضای الهی است. و تسلیم لما حکم، و در مقابل اون چه که تو حکم میکنی تسلیم باشیم. و این حال اگر در انسان پیدا بشه، حالت رضا، که راضی باشه به اون چه که خدا قرار میده، که این نتیجه ایمانه. اگر ما واقعا به خدا ایمان داریم، معتقدیم او قدرت مطلقه، علم مطلقه، رحمت مطلقه، پس هرچه برای ما تقدیر میکنه خیر ماست، به خصوص وقتی ما از او خیر رو خواستیم، ما حسن ظن به او داشتیم. تو روایت داره انا عند ظن عبدی المؤمن بی، من همون جایی هستم که بنده مؤمن من نسبت به من گمان میبره. ان خیرن فخیر و ان شرن فشر، اگر گمانش این است که من خیر رو براش رقم میزنم خیر، و اگر بدگمان به من، سوء ظن به من داره، خب اونو برای شر رو قرار میدم، همونیه که او گمانش. حالا وقتی یک بنده مؤمنی است و از خدا طلب خیر میکنه و حسن ظن به خدا داره که خدا خیر رو برای او رقم میزنه، باید راضی باشه قاعدتا به اون چه که خدا برای او قرار میده، و این رضا حالت شکر رو در انسان ایجاد میکنه. اون نکته ای که من بارها اشاره کردم که این امور حالاتی است که باید در روح انسان پیدا بشه، اینا الفاظی که بر زبان انسان جاری بشه نیست، اینها حالاتی است که در روح انسان پیدا میشه، و این حالات مقدماتی داره، بدون اون مقدمات اینا پیدا نمیشه. کسی که باور نداره خدا رو، کسی که باور نداره علم خدا رو، کسی که باور نداره حکمت خدا رو، این نمیتونه به حالت رضا برسه. تا این باورها پیدا نشه نمیشه. و علم مقدمه باوره، خود باور نیست. بارها عرض کردم علم مقدمه باوره، اون چیزی که اثر میکنه در عمل. حالا تو بحث امروز اصولم یه تکش اشارهی داریم، اون ایمانه، اون باوره، اونه که اثر داره. و این چیزیه که ارادیه، اینجوری نیست که آدم بگه خب من باور پیدا نکردم، چه کنم، من نتونستم باور پیدا کنم. این امر ارادیه، باور، ایمان امر ارادیه. اگر امر ارادی نبود تکلیفش تعلق نمی گرفت، معنا نداشت که به امر غیر ارادی تکلیف تعلق بگیره، ثواب و عقابش تعلق نمی گرفت. امر بهش تعلق گرفته، ثواب و عقابش تعلق میگیره. این امر ارادیه، یه چیز ارادی است ایمان، و این چیزیست که انسان باید اون رو در خودش ایجاد بکنه، و ایجاد کردنش هم یک چیزیست که نیاز به مقدمات داره، همجوری نمیشه ایجاد کرد. مثل این که فرض کنید مثلا یک در مسائل جسمی، همیشه من اون عرض میکنم، شما اگه میخوایی مثلا بازوتون قوی بشه، صرف این که مثلا دوست داری بازوت قوی بشه باعث نمیشه که بازوی شما قوی بشه، که شما باید یه سری تمرین ها و ورزش های خاصی رو انجام بدی تا بازوت قوی بشه. اون ورزش ها و تمرین ها رو شما به اراده انجام میدی، بدون اراده انجام نمیدی، اما تا اونا انجام نشه این نتیجه پیدا نمیشه. اینجا هم اینطوره، شما باید بری دنبال مقدمات ایمان تا ایمان رو پیدا کنی. بعد این حالات که در انسان پیدا شد نشون دهنده ایمانه، یعنی خود هر کس بخواد خودش رو محک بزنه باید به این چیزا محک بزنه. اگر ما دیدیم خدا برای ما تقدیر میکنه و ما ته دلمون راضی نیستیم، خب این معناش اینه که مشکلی در ناحیه ایمان ما هست. ولی یه روایت دیگه هست که برای درس فقه باز همین بحث استخاره رو میخوام بگم با یه روایت دیگری که همین مضمون که اشاره کردم تو اونجا هم آمده، انشالله اون برای درس فقه. بله، اما این یه بحث دیگه است. ببینید مفهوم استخاره طلب خیر در روایات، در برخی روایات بیان شده که حالا شما چگونه خیر رو تشخیص بدید. مثلا در این روایت تعبیر اینه که شما اگر از خدا خیر رو بخواید برید با یکی مشورت کنید، خدا بر زبان او یا یک کسی دیگری که باش مشورت میکنید اون چی که خیر است رو قرار میده. این یه تعبیر. تو برخی روایات داره که دو رکعت نماز بخونید که این نماز معروف شده تو کتب فقهی ما به نماز استخاره، و 100 مرتبه بعدش از خدا طلب خیر کنید. حالا اون که چگونه از خدا طلب خیر کنیم، ساده ترین عبارتش همین استخیر و که مثلا این مضمونه، استخیر و که به علمه که مثلا. ولی دعاهای مفصل تر هم تو بعضی از کتب آمده. حالا خود دعای استخاره این خب میشه یک کسی 100 بار اینو بخونه، حالا یا استخیر و که به علمه که رو مثلا 100 بار بگه. و تو اون روایات داره که اگر کسی این کارو بکنه، اون چیزی که بعد از این 100 بار گفتن اول از همه به ذهنش میاد که مثلا این کارو بکنه یا این کارو نکنه، اون همون خیرشه. که برخی از علما به این خیلی التزام داشتن، نقل میکنن مرحوم حاج شیخ حاج عبدالکریم حائری رضوان الله تعالی علیه که مؤسس حوزه قم هستن، البته در دوره اخیر ایشون مثلا خیلی به این استخاره اعتنا داشتند و با این سبک مثلا استخاره میکردن. اما اشکال دیگری هم در برخی از روایات نقل شده دیگه. حالا استخاره به قرآن هست، که استخاره به تسبیح هست، که حالا مثلا برخی از علما مثل مرحوم آیت الله بهاءالدینی رضوان الله علیه به تسبیح استخاره میکردن، برخی مثل مرحوم آقای بهجت رضوان الله علیه به قرآن استخاره میکردن، و حالا اینا دیگه اشکال مختلفی است. مرحوم بجنوردی در کتاب قواعد فقهیه یکی از قواعدی که بحث میکنه قاعده قرعه است. در آخر بحث قاعده قرعه یه فصلی باز میکنه راجب استخاره، بعد به عنوان این که مثلا استخاره هم یک نوع قرعه انداختنه که بین دو چیز که مثلا آدم نمیدونه انجام بده یا نده استخاره میکنه. بعد ایشون اونجا تعبیری داره در مورد استخاره، میگه اگر نبود دلیلی بر توحید الا استخاره، این کافی بود. بعد بعضی از قصه ها و بعضی از چیزهایی که راجع به استخاره هست و میگه که مثلا استخاره چه آثاری چه نتایجی داره، که البته حالا استخاره یعنی استخاره اصلش همین طلب خیره و اصلش این ایمانه، این رضاست. اون کسی که این ایمان رو داشته باشه، این رضا رو داشته باشه و استخاره کنه، حالا به اشکال مختلفی که از استخاره هست و ملتزم به استخاره باشه که حالا تو بحث فقه اشاره میکنم، آثارش رو میبینه. اون دیگه یکی از این دوستان، این رو بگم بگذاریم، یکی از این دوستان مدتی در ایتالیا رفت و آمد میکرد، بعد ایشون میگفت که مسجدی که ما داشتیم اونجا، در اداره مسجد با مشکل مواجه بودیم، هزینه هاش زیاد بود، نمیتونستن مسلمونا تأمین کنن. گفت من به مسلمونا گفتم من یه راهی برای تأمین درآمد دارم. گفتن چیه؟ خب اونجا الان تو ایران هنوز این کار رسم نشده، ولی توی اروپا خیلی سال این رسم شده. شما میتونی بری با مخابرات قرارداد بزن ببندی، بگی آقا به این شماره هر کی تلفن میکنه شما مثلا بهش بگو باید 2 دلار بدی، 1 دلار بدی مثلا، و این شماره زنگ میزنی. یا برای هر 1 دقیقه ای که حرف می... الان شخصیت ها توی دنیا، شخصیت های معروف علمی و اینها، تلفناشون اینجوریه، مثلا زنگ میزنی میگه آقا جون این شماره که شما میخوای باش صحبت کنی دقیقه 100 دلار باید بدی، اگر آمادگیشو داری این کلیدو بزن. شخصیت های علمی رو میخوان صحبت کنن اینجوریه، چون میگن آقا ما وقتمون ارزش داره، هرکی که حق ندارم توی به ما وقت زنگ بزنه وقت ما رو بگیره. برای همین مثلا اینطوری. حالا اون دنیای سرمایه‌داری است و دنیای غربی. بعد توی اون دنیا این با قرارداد وجود داره. ایشون میگفت که من به این دوستان مسجد گفتم بیایید شما برید یه قرارداد ببندید با مخابرات، بگید این شماره مثلا اینقدر باید پول بده هر کی میخواد بهش زنگ بزنه. گفتن خب که چی مثلا چیکار کنیم اون وقت؟ گفت چی، من برای هر کی که زنگ بزنه بخواد استخاره میکنم. بعد میگفت ایشون ما نمیتونستیم استخاره که نمیفهمیدن مردم یعنی چی، اسمش گذاشتیم مثلا اونا خب به فال و اینا خیلی اعتقاد دارن، گفت اسمش گذاشتیم فال خدایی، گفت اسمش رو اینطوری گذاشت. بعد ایشون میگفت بعد از یک مدت کوتاهی مشتریای ما خیلی زیاد شدند، گفت بسیاری از این ایتالیایی ها اصلا مسلمان هم نبودن، میگفت زنگ میزدن گفتن آقا برای ما فال بگی. بعد میگفت بعضی از اینا رو مثلا میپرسیدن رفقا که حالا برای چی شما زنگ میزنی، میگفتن ما دفعه‌های قبل که به شما زنگ زدیم و شما برای ما فال گرفتی نتایجش رو دیدیم و چون نتایجش رو دیدیم حالا دوباره به شما زنگ میزنیم. یعنی حتی حالا این تجربه البته بعضی دیگه از علما هم دارن که حتی استخاره برای بعضیایی که اصلا اصل اسلام رو قبول ندارن هم جواب داده. حالا این مرحوم آقای بجنورتی میگه اگه دلیل بر توحید نبود الا استخاره کافی بود. که حالا داستانهایی از جمله شهید صدر رضوان الله علیه داستانی داره که یه وقتی ایشون یه چیزی رو گم میکنه، اصلا نمیدونست کجا اینو گم کرده، تو کجای شهر افتاده، کجا، تو مدرسه، توی مسجد، تو خونه فلان. بعد با استخاره اونو پیدا میکنه که بعد این داستانش رو یه وقتی آقای اسد کاظم حائری نقل میکرد. علی حال اون طرق استخاره است، اما اون چه که مهمتره اون حالتی است که شخص استخاره کننده طلب خیر کننده داره. اون که استخاره میکنه یعنی اون که خودش طلب خیر میکنه، اون خیلی مهمه که چگونه به مسئله نگاه میکنه. اگر نگاهش اینه که خدا خیر رو بر من رقم میزنه، اون میدونه میتونه خدا براش رقم میزنه. حالا بعد تو صفحه اشاره میکنیم که کسی که این بر استخاره میکنه سعی کنه ملتزم باشه، چون روایت داره که اگر آدم ملتزم نباشه آثار سو داره. بسم الله الرحمن الرحیم. تو بحث مبادی خاصه همونطوری که میدونید در مبادی صدوری سنت ما بحث عصمت رو داشتیم و ادلش رو و اشکالاتی که بر این ادله وارد شده رو مطرح میکردیم، البته ادله عقلی رو بحث کردیم و همونطوری که تا حالا اثبات کردیم ما میتوانیم به دلیل عقلی ثابت کنیم که انبیا علیهم السلام اینها معصومند از خطا و خطایی در اونها رخ نمیده و همینطور با دلیل عقلی میتونیم ثابت کنیم که اونها معصومند از نسیان، نسیان هم برای اونها رخ نمیده. توضیحش همون بود که جلسه گذشته اشاره کردیم که نسیان یا خطا یکی از مناشئش ضعفی است که در ابزارها وجود داره، یکی از مناشئش ضعفی است که در کاربرد ابزارها وجود داره، یکی از مناشئش تعدی از موردی است که ابزار باید درش به کار برده بشه. بنابراین اگر یک ابزار یک انسانی سالم باشه و اون انسان اون ابزار رو درست استفاده بکنه و در محدوده خودش استفاده کنه خطا نمی‌کنه. وقتی این امکانش برای انسان ثابت شد، اون دلیلی که میگوید حکمت خدا اقتضا میکنه که پیامبری رو برگزیند که اون پیامبر معصوم باشه از خطا و نسیان، این اون دلیل اقتضا میکنه که پس چنین امکانی در مورد انبیا به فعلیت میرسه. عرض کردیم این که حالا این عصمت با اختیار جمع میشه یا نه به بحث ما مستقیما مربوط نیست، چون ما برای حجیت قول و فعل و تقریر اونها نیاز به این بحث نداریم. اما اینجا این نکته رو دیروز توضیح دادیم که اگر عصمت اختیار رو از انبیا علیهم السلام سلب میکرد، در اون صورت اونها یک ذاتی بشر رو از دست میدادن و اگر اون ذاتی رو از دست میدادن دیگه بشر نبودند، یه جنس دیگری بودند و اگر بشر نبودند نمیتونستند الگو باشند برای بشر. وقتی میتونن الگو باشند که بشر باشن. نکتهش هم دیروز عرض کردم که انبیا صرفاً مثل یک بلنگو نیستن که خداوند تبارک و تعالی از اون طرف توی میکروفون صحبت کنه از این طرف پخش بشه. انبیا غیر از این که پیام الهی رو میرسونن، خودشون اولین مؤمن به اون پیام هستن و در واقع اولین تجلی عملی اون پیامن برای مردم، مردم ببینن که اون چه که پیامبر میگه خودش بهش عمل میکنه، خودش بهش ملتزمه و این یه چیز قابل عمل، قابل التزامه. خب وقتی انبیا قرارش عملاً الگوی مردم باشن، مردم به اونها نگاه کنن و از اونها تبعیت کنن، حالا به تعبیر مثلا سلو کما رأیتمونی اصلی که حضرت اونجا میگه همینجوری که من نماز میکنم شما بخونید، تقلید کنن از حضرت، به تبعیت کنن از حضرت، خب این لازمش اینه که حضرت مثل اونها بشر باشه. اگه قرار بشه از یه جنس دیگری باشه میگن خب تو یه جنس دیگه ای دیگه ما نمیتونیم از تو تبعیت کنیم. این نکته هم دیروز عرض کردم که بعضی ها به اسم ایمان در واقع ظرفیت هدایتی پیامبران رو از بین بردن و میبرن و متاسفانه این در فرهنگ شیعی اتفاق افتاده و میفته. متاسفانه ما گاهی از اوقات که رگ ولایتمون ورم میکنه میریم تو نخی که شبیه حرفای قلاته، در حالی که فقهای ما دائم قلات رو تختعه کردن و حتی فتوا دادن به کفر قلات. بعد ولی ما بعضی از چیزایی که میگیم حرفای قلاته و چون روایات قلات در بین روایات ما هست، بعضی از این روایات رو ما نباید همینطوری هر روایتی میبینیم نقل کنیم. این روایات رو باید دید، زمینش و بسترش رو با مفاهیم دیگه عقلی، با مفاهیم دیگه قرآنی سنجید. همینطوری روایت رو آدم نقل نمی کنه که حالا به طلبه میگه آقای روایت از کجا گیر آوردی؟ رو دیوار نوشته بودن؟ روایت رو دیوار نوشته رو هرکی نقل کنه یا تو کتاب نوشته؟ حالا تو بهار الانوار اون آقا میگفت که پرسیدم آخه شما این روایت رو نقل میکنی سندش معتبره؟ گفت آقا در بهار الانوار نقل شده. که این که من میگم یکی از معارف گفته بودا نه عوام. بعد اون آقا میگم من گفتم خب کسی که ذهن فکرش اینجوریه که در بهار الانوار نقل شده یعنی معتبره، دیگه با این نمیشه بحث کرد که اصلا متوجهی نمیفهمه که بهار الانوار رو مرحوم مجلسی به چه عنوان نوشته. خود مرحوم مجلسی اعتقاد نداشته همه این روایت صحیحه. هدف مرحوم مجلسی این بوده که تراث رو جمع‌آوری کنه و ساماندهی کنه. حالا بعد علما بیان بشینن بحث کنن کدوم معتبره کدوم معتبر نیست. یه روایتی داره مرحوم مجلسی در یک خیلی هم روایت مفصلی است راجع به فضائل علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام، که مثلا علی علیه الصلاه و السلام میگه من همون عصای موسی بودم، من همون کشتی نوح بودم. چه نقل میکنن که یک منبری با آب و تاب بالای منبر داشت اینو تعریف میکرد. مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه تو مجلس بودن. خب مرحوم آقای بروجردی معروفن به اینکه آدم خیلی آرام و متین و اینجوری بودن. حالا بعضی از علما خب شهرت دارن به این که مثلا تندخوان، عصبانی میشن، ولی ایشون نه، ایشون خیلی معروفه به متانت و آرامش و سکوت. و نقل میکنن که مرحوم آقای بروجردی عصبانی شد، با صدای بلند داد زد آقا نخونید این روایات و حرامه نخونید. جلوی منبری رو گرفت فهمود این چیزا چیه، این مزخرفات چیه میخونی، اینا غلوه نخون آقا. و ما متاسفانه گاهی از اوقات به این نکته توجه نمی کنیم که بعضی از چیزایی که ما میگیم با مفاهیم دیگه ناسازگاره. وقتی شما رو منبر میری میگی آقا ائمه علیهم السلام اینها فوق بشرند، اینا بشر نبودن که، اینو بعضیا گفتن اما من که میگم قصه نیست، اینا بشر نبودن که، اینا یه موجودات نورانی بودن که خداوند لباس بشری به تن اینها کرد. اینی که شما میگی معلوم میگه خب و اون دیگه به ما چه ربطی داره؟ اون که من که میتونم از او الگو بگیرم، چه ربطی به من داره؟ اون اصلا شمشیر میخورده دردش نمیگرفته، اون بچهش کشته میشده اصلا قصه نمیخورده، اون یه موجود دیگه بوده، چه ربطی داره به من که شمشیر بهم بخوره دردم میگیره، بچه‌م بمیره قصه میگیره، این بس به ما ربطی نداره. این نیست آقا، اونا هم بشرن مثل اونا، انبیا و ائمه بشرن. و این باید ما در تفسیری که میکنیم مراقب باشیم که از محدوده‌ای که در واقع ترسیم شده برای انبیا و ائمه، چه در بحث عقلی که الان داریم بحث عقلی میکنیم، چه در بحث نقلی که حالا بعد به آیات اشاره خواهیم کرد، از اون محدوده خارج نشه. بله توضیح دادیم اون وقت که چطور میشه عصمت از گناه اختیاراً پیدا بشه و اون این استش که عرض کردیم که وقتی باطن عمل رو کسی ببینه خب اون عمل رو انجام نمیده، علم وقتی بهش داره میبینه که این عمل ضرر داره و حکمت هم داره خب عمل رو انجام نمیده. البته حالا من یه بحثی تو اینجا تو جزوه کردم، این بحث لا دیگه فرع فرع میشه راجع به بحث عدالت، که البته این یه بحثیست من مبناشو در فقه توضیح دادم در بحث قضا، چون یکی از شرایط قاضی و یکی از شرایط شاهد عدالته. شما میدونید که تو فقه عدالت رو استطرادن بحث میکنن، مثلا تو شرایط امام جماعت میگن امام جماعت باید عادل باشه، اونجا میرن بحث میکنن راجع به عدالت، یا میگن قاضی باید عادل باشه میرن بحث میکنن راجع به عدالت، یا مثلا میگن شاهد باید عادل باشه بحث میکنن راجع به عدالت. عدالت یه فصل خاصی در فقه نداره، یه کتاب العداله نداریم. عدالت رو به اون مناسبت بحث میکنم، تو عدالت مقصدم عدالت به معنای فقهی ها، نه عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی اینا نه. خب تو اون بحث عدالت خب شما میدونید که چند تا مطلب هست. یکی این که کسی که فاعل کبیره است عادل نیست. دوم این که کسی که فاعل صغیره است و اصرار بر صغیره داره، این اصرار بر صغیره از کبائر، اینم عادل نیست. سوم اگر کسی فاعل صغیره است عادل است یا نه اختلافیه، بعضیا میگن عادل نیست، بعضیا میگن عادل هست. یه چیز مفهوم دیگه هم هست که متأخرین در فقه اضافه کردن تحت عنوان خلاف مروت. خلاف مروت یعنی چیزی که نه کبیره است نه صغیره، اصلا گناه نیست، خلاف مروته. حالا به قول چیزی یعنی خلاف مردانگی، یعنی خلاف شأن این آقا. اینا رو میگن مثلا قادح به عدالته. مرحوم آقای اشتهاردی خدا رحمتشون کنه مثال میخواست بزنه به خلاف مروت، میگفت مثلا مثل این که یک عالمی، حالا به تعبیرشون یه مرجعی تو خیابون تخمه بشکنه توف کنه بیرون. میگم ما این تخمه شکستن که اشکال نداره، شرع توف کردن اشکال شرعی نداره، حالا اگر مثلا حالا کسی رو اذیت کنه یا چی، اون عنوان ثانوی نه. گفت که خب این کارو بکنه از عدالت ساقط میشه، این خلاف مروت. خب اینم اختلافیه، بعضیا میگن خلاف مروت موجب سقوط عدالت از عدالت هست یا نه. تو بعد این بحث هم باز دوباره یه بحث دیگه داره و اون اینه که اینا اثباتن در عدالت دخالت دارن، که بعضی ها میگن مروت ثبوتن دخالت در عدالت نداره اما اثباتن داره. یعنی وقتی ما میبینیم یک کسی رعایت نمی کنه معلوم میشه این حالا معلوم نیست گناه هم خیلی رعایت کنه، بحث اثباتی میکنه. حالا اینه یه سری بحث هست. یه بحث خاصی ما داریم که کمتر کسی بهش پرداخته و اون اینه که اگر یک کسی است، حالا در مورد ذات عدالت هم میدونید دو تا نظریه هست دیگه، یه عده میگن عدالت یک ملکه است، یه عده میگن که عدالت اینه که شخص گناه کبیره مثلا نکنه یا صغیره نکنه. خود عدم ارتکاب گناه این خودش عدالته، چیزی به نام ملکه و اینا نیست. مثل مرحوم های خویی اینه نظرشون، برخلاف مشهور که قائلا به ملکه عدالت. حالا بعد ما تو بحث عدالت توضیح دادیم که عدالت که ما میگیم حالا تو فقه مطرحه، مقصود انسانیست که حالت روحی او به گونه ایست که در مقابل گناهان کبیره در جایی که زمینه گناه به صورت متعارف وجود داره خودش رو کنترل بکنه، به این میگیم عادل. بعد اونجا توضیح دادیم که این عدالت مراتب داره، یه کسی در مقابل گناهان در زمینه متعارف خودشو میتونه نگه داره، اما اگر زمینه خیلی قوی شد اون موقع نمیتونه خودشو کنترل کنه، اون آدم مرتبه بالاتر عدالت رو نداره. حالا ما تو فقه بحث کردیم گفتیم اونی که شرط مثلا قاضیه یا شرط امام جماعته، حالا در امام جماعتون ادنا مراتب عدالته، حالا بعضیا قائلن که مراتب عدالت در وظائف مختلف فرق میکنه. مثلا اگر یکی امام جماعته یه عدالت لازم داره، اما قاضیه یه عدالت دیگری، اگر ولی فقیهه یه عدالت دیگری. بعضی قائلن به این بحث، ولی عدالت مرتبه داره. حالا اون نکته‌ای که ما می‌خوایم بگیم اینه، و این مراتب عدالت میره تا جایی که شخص میرسه به مرتبه عصمت عملی. یعنی عدالت از پایین ترین مرتبه شروع میشه که شخص خودش رو در مقابل گناهان کبیره در جایی که اصطلاحاً میگن مغریات متعارفه، یعنی عوامل عادی گناه، میتونه کنترل کنه. این کمترین سطح عدالته تا میره بالا، میرسه به عصمت، عصمت عملی ها، که در مقابل مطلق گناه خودش رو با مطلق مغریات، یعنی ولو بلغ ما بلغ زمینه، این گناه نمی کنه. مثل داستان مثلا یوسف بشود و زلیخا، همه شرایطم برای گناه آماده بشه، باز اون گناه نمی کنه، که این دیگه میرسه به مرتبه عصمت. که حالا در واقع خود این مفهوم عدالت، نکته ای که من میخوام عرض کنم اینه، همونطور که عدالت یه فعل اختیاریه، شخص خودش عدالت رو اکتساب میکنه و اختیار میکنه، عصمت عملی هم همینطوره، یعنی شخص با اختیار خودش از گناه اجتناب میکنه. بله، از این بحث بگذریم. حالا دیگه بیشتر از این من توضیح نمیدم، دیگه بقیه توضیحات هم توی جزوه آمده. یک فرازی اینجا ما باز کردیم تو جزوه، البته بحث نکردیم چون میخواستیم تأخیر بیاندازیم، اینو فقط باز کردیم. ما ابتداعاً گفتیم ادله عصمت عقلی است و نقلی، تا حالا همش به ادله عقلی پرداختیم. ادله نقلی رو هیچی نگفتیم، آیات رو هم حتی ذکر نکردیم، با اینکه متکلمین معمولاً دلیل عقلی و نقلی رو با هم قاطی ذکر کردن. شما اگه به کتابای کلامی مراجعه کنید، همین دلیل حکمت رو که ذکر میکنن، ذیلش همون داخل دلیل حکمت آیات رو هم اشاره میکنن، یعنی همه رو با هم دیگه ذکر کردن، ولی ما اینا رو با هم ذکر نکردیم. اما چون ما در ابتدای بحث گفتیم که ما یه بحث راجع به انبیا داریم، یه بحث راجع به ائمه، خب تو بحث انبیا دلیل عقلی داریم و نقلی، تو بحث ائمه هم همینطور. اون نکته‌ای که ما اینجا خواستیم تذکر بدیم اینه که ما کلن بحث نقلی رو میذاریم آخر مباحث عقلی، یعنی بعد از اینکه بحث عقلی عصمت انبیا تمام شد، که تمام شد، و بعد بحث عصمت عقلی ائمه تمام شد که حالا شروعش نکردیم، وقتی اینا تمام شد، اون موقع تازه میپردازیم به ادله نقلی. چون ادله نقلی به یک سطحی از عصمت در انبیا یا ائمه نیاز داره که قبلا توضیح دادیم. حالا گفتیم عمده در ادله نقلی برای ما آیاته، و برای اثبات آیات ما نیاز داریم به عصمت پیامبران در تلقی و ابلاغ، که البته در بحث مبادی تصدیقی قرآن به اون اشاره کردیم. بنابراین این یه بحث فقط در این حد. یه نکته دیگه هم باز یک فرازی باز کردیم، و اون اینه که آیا عصمت انبیا اقتضا میکند که اونها اولا رو ترک نکنند؟ ترک اولا منافات داره با عصمت انبیا. مقصود از ترک اولا چیه؟ مقصود از ترک اولا این است که نبی در برابر دو تا فعل قرار بگیره که یکیش خوبه، یکی خوبتر، اولویت داره، بهتر از اونه. بعد نبی به جای اینکه خوبتر رو انجام بده، خوب رو انجام بده. آیا عصمت تا اینجا بحث کردیم اقتضا میکنه که انبیا همیشه بهترین کار رو انجام بدن؟ یا نه؟ ممکنه کاری که نبی انجام میده بهترین کار نباشه، ولو کار درسته، ولو کار خلاف شرع نیست، نه عصیانی هست درش، نه خطایی هست درش، هیچی، ولی بهترین کار نیست. نکته ای که ما اینجا گفتیم اینه، این براهینی که تا اینجا گفتیم اقتضا نمی کند که انبیا ترک اولا نمی کنند. ممکن است معصوم در این حال که معصوم است از عصیان، خطا و نسیان، ترک اولا کنه، کاری رو که بهتره نکنه و کاری که خوبه انجام بده. این نکته رو اینجا گفتیم به این دلیل که برخی از ادله‌ای که آخر اشاره می‌کنیم یک شبهاتی هست در مورد عصمت انبیا که شما می‌دونید از جمله آیاتی است که از قدیم هم مطرح بوده، کفار حتی در زمان خود ائمه علیهم السلام و شاید پیغمبر علیه السلام آمدن این آیات رو به رخ پیغمبر یا ائمه کشیدن که آقا طبق این آیات انبیا معصوم نیستن. یکی از جوابهایی که به اون آیات داده می شود که حالا بعد می رسیم و بعد می دونید بعضی از علما مثل فخرالمحققین مثلا کتاب نوشتن تحت عنوان عصمت الانبیا برای جواب دادن به همین شبهات، متأخرین هم مثل آیت سبحانی عصمت الانبیا نوشتن به همین عنوان. یکی از جوابهایی که اونجا داده می شود این است که اون چیزایی که در برخی از آیات ذکر شده و مثلا تصور میشه که گناهی نعوذ بالله پیامبری انجام داده، اون گناه نبوده، ترک اولا بوده و این منافات نداره که در این حال که پیامبری یه ترک اولایی میکنه یک سری آثاری برش مترتب بشه، مثلا داستان یونس و داستانهای از این قبیل که در قرآن هست. حالا در بحثهای نقلی بهش میرسیم. فقط نکته ای که ما اینجا میخواستیم بگیم این است که عصمت منافاتی با ترک اولا نداره. تا اینجا این عصمتی که اثبات کردیم اقتضا نمی‌کنه که نبی ترک اولا نکنه. بحث راجع به انبیا علیهم السلام تمام شد. بحث بعدی ما دلائل عقلی است بر عصمت ائمه علیهم السلام که یک نکته خاص داره. البته اصل استدلال همونه ولی یک نکته است در مورد ائمه باید ضمیمه کنیم تا اون در مورد ائمه استدلال قابل تطبیق باشه. این بحث ان شاء الله جلسه آینده. جلسه آینده ما به صورت طبیعی روز شنبه هست ولی ظاهرا روز شنبه روز رحلت حضرت معصومه سلام الله علیها حوزه تعطیله، به همین دلیل جلسه بعدی ما انشالله روز یک شنبه خواهد بود. البته درس روز چهارشنبه برقراره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.